بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه هفتم، استاد عبایی، 29-9-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. فائدته إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية. صحبت سر فائده علم اصول است. ایشون می‌فرمایند هر مکلفی می‌داند که یک سلسله واجباتی و محرماتی و مستحباتی و مباحاتی و مکروهاتی دارد. این تکالیف رو عالم است اجمالاً هر مکلفی. برای رسیدن به این احکام یک ابزاری لازم است. اون ابزار در علم اصول جمع است. پس در واقع علم اصول یعنی ابزاری که به وسیله اون ما برای رسیدن به احکام شرعیه می رسیم. مثلا مثل وسائل نجاری، مثل تیشه و رنده و امثال اینا که به وسیله او ما میز و صندلی درست میکنیم، که این علم اصول مجموعه قواعدش آلت و وسیله رسیدن به اون احکام شرعی است. اینو بخونیم تا برسیم به تقسیم و مباحثه. فائدت او ان کل متشرع، هر متشرعی یعنی هر کسی که پیرو شریعت است، یعلم و میداند انه ما من فعلن، این که نیست فعلی از افعال انسان. این الاختیاریه به سبک عربی جدید صفت افعال نه صفت انسان، من افعال اختیاریه انسان، منتها این صفت رو میارن آخر ذکر میکنن. نیست فعلی از افعال اختیاریه انسان. افعال اضطراری انسان او متعلق تکلیف نیست. اونی که متعلق تکالیف است افعال اختیاری انسانه. ما من فعلی از افعال اختیاری انسان الا اینکه ولهو حکم فی شریعت الاسلامیه، در حکم داره در شریعت مقدس اسلام. او حکم چیه؟ وجوب حرمت، استحباب، کراهت، اباحه است. اینو میگنش احکام خمسه از احکام پنجگانه. و یعلم و ایزن، و باز هر متشرعی میداند این تلکل احکام، این که این احکام شرعیه، لیست کلها معلومه، همه اونها برای همه روشن نیست، لکل احد بالعلم ضروری، اینا جزو علوم بدیهیه نیست، جزو علوم نظریست، جزو علوم کسبیست. ولی اگر بدیهی بود برای همه، همه دیگه مجتهد بودند، احتیاج به تقلید نداشتند و همه به اونها عالم بودند. مثل وجوب نماز که نوعا همه عالمند اما احکامشو نمیدونن. بلی احتاج و اکثر این احکام شرعیه اثباتش به اعمال نظر و اقامه دلیل. دلیل لازمه، بایستی دقت کنن و استدلال کنن. انها من العلوم النظریه، یعنی از علوم ضروری نیست. پس از علوم چیه؟ در منطق خوندید یا علم ضروریه و یا نظریه. وقتی ضروری نبود میشه نظری، یعنی از علوم نظریست. احتیاج به علم و بحث و تحقیق داره. و خب حالا اینا از علوم نظریست و علم الاصول. و حالا به چه وسیله ما به اینا میرسیم؟ علم اصول است، اون علم وحید و اون تنها علمی که مدون است، یعنی تنظیم شده برای کمک گرفتن به اون علم اصول بر استدلال، بر اثبات احکام شرعیه. که ما به وسیله این علم و اصول استدلال میکنیم برای اثبات احکام شرعیه، یعنی برای رسیدن به احکام شرعیه از قواعد علم و اصول استدلال میکنیم. ففائدتو، پس فائده علم و اصول چیه؟ اذن با این مقدماتی که بیان کردیم، استعانت بر استدلال برای احکام از ادله است، بر احکام شرعیه از ادله اون احکام شرعیه، کمک گرفتن بر استدلال است، یعنی به وسیله این علم و اصول کمک میگیریم ما برای اینکه استدلال کنیم برای احکام شرعیه. مثلا نماز واجبه، دلیلشو بفهمیم. روزه واجبه، روزه عرض کنم که عید فطر حرامه. یا مثلا میقات حج از کجاست، یا حج چه جور داریم ما و در کدام حج مثلا قربانی هست و در کدام حج قربانی نیست. این احکام شرعی است. ما اینا را از ادلهش که قرآن و روایت و اجماع و عقله به وسیله همین قواعد علم و اصول میرسیم به ادله این احکام. خب تقسیم و ابحاث تنقسم و مباحث هذا العلم الى اربعه اقسام. در کتاب‌های دیگه اصول برای اقسام مباحث این علم حرف‌های مختلفی زدن. ایشان یه سبک جدیدی انتخاب کردن که در پاورقی اشاره می‌کنه که این سبکی است که مرحوم کمپانی در آخرین دوری که درس دادند و خارج اصول گفتند به این تقسیم رسیدند. روی این تقسیم مباحث عرض کنم علم اصول چهار بحثه. یکیش بحث الفاظه. مثلا صیغه افعل دلالت بر وجوب می کند، صیغه لا تفعل نهی دلالت بر حرمت می کند. آیا دلالت بر فور می کند یا نمی کند؟ مشتق چجور؟ آیا مشتق حقیقت است در من طلب است یا نه؟ اینا مباحث الفاظ است، یه سلسل از بحث هایی که در این علم و اصول بحث میشه. بحث دوم بحث های عقلی است. بحث های عقلی لوازم احکام شرعی است. اون لوازم عقلیش، یه حکم شرعی یه لوازم عقلی که دارد، اون ملازمات عقلیه که بین حکم عقل و شرع ملازمه قائل میشیم، اینو در مباحث عقلی بحث میکنن. البته اینجا میفرمایند لوازم احکام شرعی در این مباحث عقلی بحث میشه، سواء این که اون حکم شرعی دلیلش فقط شرعی باشه، یعنی از کتاب و سنت بهش رسیده باشیم، یا اونم باز با دلیل عقلی ثابت شده باشه، کاری نداریم. حکم شرعی چه به دلیل عقلی ثابت شده باشه چه به دلیل شرعی ثابت شده باشه، اگر یه لوازم عقلی داشته باشه، اون لوازمو در بحث مباحث عقلی بحث میکنیم. مثلا بحث میکنیم این که آیا وجوب شیء ملازم است با وجوب مقدمش یا نه. اگر که این بحث از مباحث عقلی است که استلزام وجوب شیء وجوب مقدمه اش را، این که واجب شد مثلا ما ماه مبارک رمضان روزه بگیریم، اگر روزه گرفتن ماه رمضان توقف دارد بر اینکه سحری آماده بشه و یا اینکه رؤیت هلال بکنیم، این از مقدمات واجبه. آیا مستلزم است؟ اگه این لازمه حکم شرعی است، اینم لازم میشه عقلا، استلزام دارد وجوب شیء وجوب مقدمه اش را شرعن، حالا عقلا که مستلزمه، شرعن هم مستلزمه یا نه. حالا این مقدمه واجب که بحث میکنیم واجبه، البته عقلا واجبه، ما بحث میکنیم که آیا شرعن هم واجبه یا نه. حالا خود این واجب دلیل شرعی باشه یا عقلی باشه فرق نمیکنه. ممکنه خود اون روزه دلیلش قرآنه، ممکنم یه واجبی باشه که اون دلیلش عقله. همونی هم که دلیلش عقله ولی واجب شد، ما بحث مقدم واجب درباره اون هم خواهیم داشت. یا مثلا یه بحث دیگه هست که خواهیم رسید، آیا وجوب شی ملازم دارد حرمت ضدش را؟ اینو در بحث ضد بحث خواهیم کرد. این وجوب شی مثلا نماز که واجب شد ملازم هست حرمت به اصطلاح قرائت قرآن را، چون الان به ما گفتن نماز بخونید، آیا و اقم الصلات ملازمه دارد حرمت اکل را، حرمت نوم را؟ آیا در باره ضد خاص چطور، در ضد عام چطور، چی جوریه؟ اگر ملازمه دارد این بحثش بحث عقلی است، یعنی عقل حکم میکند، همون جوری که عقل حکم میکند بر این که وجوب شی ملازمه دارد حرمت ضدش را. این در مباحث عقلی بحث میشه. وقت در اینجا فرق نمی کنه اون شی که واجبه به وجوب عقلی واجب باشه یا به وجوب شرعی و دلیل شرعی. علایالین این ملازمه بین وجوب اون شی و حرمت ضد، که مثلا اگر که نماز خوندن واجب شد یا عرض کنم قرآن خوندن واجب شد، ضدش که خواب حرامه، اگر که این بحث عقلی ثابت شد وجوب شی ملازمه با حرمت ضد رو ما از راه برهان عقلی ثابت کردیم و این جزء مباحث عقلی است. قسم سوم از مباحث، تمام مباحث حجت درونه، کتاب الحجه. آیا ظاهر قرآن حجت؟ آیا خبر واحد حجت؟ حجت اجماع رو چه دلیله؟ حجت عقل رو چه دلیله؟ چه نوع دلیل عقلی حجیت داره؟ اینا همه در مباحث حجت. و مثلا حجت قطع ذاتیه در اون مباحث حجت. بحث دیگه که چهارمین بحث، بحث اصول عملی است. اصول عملیه مثل براءت، استصحاب، احتیاط، اینها در جای حجیت دارد که در اون مورد دلیل شرعی لفظی ما نداریم، دلیل عقلی هم نداریم، برای اون حکم شرعی نیست. حالا یا به دلیل این که نصی نداریم یا تعارض نصه، اینه دو تا نص با هم تعارض دارن، در نتیجه تعارضا تساقطا و ما هیچ دلیلی شرعا نداریم در مسئله. در اونجا که مجتهد و مکلف دستش خالی است از هیچ حکم شرعی، اینجا جای اصول عملیه است. شارع مقدس در مقام عمل برای این که مکلف حیران و سرگردان نباشد، یک سلسله اصولی را معین کرده. میگه در این موارد بگو براءت، مثلا شک در تکلیف اگه باشه بگو براءت، اگر شک در مکلف و به باشد بگو احتیاط، اگر در حالت سابقه دارد بگو استصحاب. اینا رو میگن مباحث اصول عملی. بعد ایشون در کتاب ذکر میکنن که یه مباحث تعادل و ترجیح هم هست که اینو در خاتمه بیان خواهیم کرد، ولی در پاورقه میگن منصرف شدن از این خاتمه و بحث تعادل و ترجیح را اینو بردن در این خاتمه رو عرض کنم که اینو بردن در بحث تعادل و ترجیح رو در مباحث حجت. این از فروعات همون سنت است که جزء مباحث حجت خواهد بود. بعد ایشان می‌فرمایند یه مقدمه هم هست که اون اگر خاتمه رو منصرف شدیم ازش، لااقل مقدمه ای داریم و اون مقدمه یه سلسله بحث‌های ادبی است که یا دانشمندان ادبیات در اون زمینه خوب بحث نکردن یا اصلا بحث نکردن. خواهیم رسید که مثلا بحث حجت مشتق رو اصلا بحث نکردن و اما بحث حقیقت و وضع و اینها رو تا حدودی بحث کردن یا کامل بحث نکردن. اجمالا یا کاملا بحث نکردن و ناقص بحث کردن و یا اصولا از بحث اون فراموش کردن و اینجاش کتاب‌های ادبیاته، ولی ما چون خوب بحث نشده ما در اینجا مقدمه بحث علم و اصول اونها رو هم ذکر خواهیم کرد. می‌فرمایند تقسیم ابحاثی منقسم می‌شود، مباحث هازل علم، مباحث این علم و اصول تنقسم و الى اربعه اقسام، به چهار قسم تقسیم می‌شود. این پاورقی رو آخر تقسیم ابحاث می‌خونیم. این پاورقی جلو ذکر شده، جاش آخر بحث این تحصیم عباسه، میخونم براتون. مباحث الالفاظ، اولین بحث اون چهار قسم مباحث الفاظه. وحیه این مباحث الفاظ بحث میشود در او، یا تبحث و بحث میکند، ان مدلول الفاظ. مدلول الفاظ چیه؟ مدلول کلمه افعل چیه؟ معناش چیه؟ و ظاهر او، معنای اون ظاهر افعل در معناش چیه؟ البته بحث میکند من جهت عامه، لفظ خاصی مطرح نیست براش. این جمله من جهت عامه خارج کرد بعضی از مباحث علم نحو رو. مثلا در علم نحو هم بحث الفاظ هست، مثلا میگد که ابوه و اخوه و این اسماء سته مباحث الفاظ، این الفاظ معرب به حروف هستن. اونجا یه بحث عامی ندارد، یه بحث خاصی و روی لفظ ابوه و اخوه و اسماء سته صحبت میکند. اما در اینجا بحث عمومیه، کار به لفظ خاصی نداره، از جهت عمومی بحث میکند که معنای افعال یعنی چه، ظاهر در چیه. نظیر بحث از ظهور صیغه افعال در وجوب، که صیغه افعال ظهور در وجوب دارد و ظهور نهی در حرمت و نحو اینها، اینا رو میگن بحث های الفاظ. مباحث عقلیه، قسم دوم مباحث علم اصوله، یا ما تبحث عن لوازم، تبحث و یعنی بحث میکند از لوازم احکام، لوازم احکام فی انفسها. این لوازم احکام که میگد فی انفسها یعنی به قرینه خارج کار نداریم، خود این حکم من حیث و هو چه لازمه ای دارد، کار نداریم به قرائن خارجیه که آیا ما ممکنه یه چیزی در یک واجبی مقدمی واجب با قرائن واجب باشه، در یک جا واجب نباشه، ما به قرائن کار نداریم، خود این واجب آیا مقدمش واجبه یا نه. ما لوازم احکام ولو خب وقت اون خود حکمم فرق نمی کنه، حکم شرعی باشه یا حکم عقلی باشه، ولو لم تکن این احکام مدلول لفظ، ولو از باب خودشم با دلیل عقلی ثابت شده باشه، اما لازمه عقلی هم دارد یا نه، مثل بحث از ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، آیا ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست یا نه، ولو اون حکم عقل هم با دلیل عقلی ثابت شده باشه، کاری نداریم ما، اجمالا بین او و حکم شرع و حکم عقل ملازمه هست یا نه، ولو حکم شرع هم با عقل ثابت شده باشه، ما ملازمه حکم عقل و حکم شرع رو میخوایم بفهمیم. و بس از ملازمه وجوب شرعی با وجوب مقدمش، که این بحث رو اسمشو گذاشتند به اسم مقدمه واجب. و مثل بس از مستلزم شدن وجوب شرعی حرمت ضدش را، آیا واجب ملازم دار ملازم هست با حرمت ضدش، این بحث رو اسمشو گذاشتن مسئله ضد، امر بشه مقتضی نهی از ضد هست یا نه، اینا بحث های عقلیه. و مثل بحث از جواز اجتماع امر و نهی، آیا امر و نهی جایزه با هم دیگه جمع بشن در یک واحد شخصی یا نه، و غیر ذالک از مباحث عقلی که در قسم دوم کتاب، البته همین جلد اول قسم دومش مباحث عقلی است که ملازمات عقلیه، اونجا بحث خواهند کرد. سوم مباحث حجت، و هی ما یبحث فیها عن الحجیه و دلیلیه، اون بحث هایی که در او، اون قسمی کتابی که در او بحث از حجیت و دلیلیت میکنه که آیا قرآن دلیل هست یا نیست، حجیت هست یا نیست، ظاهرش حجیت داره دانه، مثل بحث از حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر، حجیت ظواهر قرآن، حجیت سنت و اجماع و عقل، آیا اجماع به چه دلیل حجته، آیا حجیت داره یا نداره، عقل چه جور، و ما الی ذلک، و یه بحث های دیگه که به اصطلاح شبیه اینه، آیا این حجیت ها دلیلش چیه، آیا قیاس چه جور، قیاس حجیت داره یا حجیت نداره، چرا حجیت نداره، فرق بین قیاس و بین دلائل عقلی دیگه چیه، چرا بعضی از دلایل عقلی حجت دارد و بعضی از دلایل عقلی حجت ندارد. مباحث اصول عملیه، چهارمین بحث هم مباحث اصول عملیه است و هی تبحث و ملجع مجتهد در فقدان دلیل اجتهادی. یعنی وقتی که دلیل اجتهادی ندارد، نه قرآنی دارد، نه حدیثی دارد و نه دلیل عقلی دارد و هیچ در مقام عمل دلیلی ندارد، در اونجا اصول عملیه رو عمل میکند. مثلا میگه برای این که آیا سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، نه روایتی نه آیه برای این موضوع نیست. در اینجا بعضی موارد که شک در تکلیفه میگن براءته، یعنی گناهی نداره. بعضی جا احتیاطه، بعضی جا حالت سابقه داشته باشه، استصحاب احتیاط خواهید خون در جاییست که شک در مکلف و بهه و نحوی اینها که در بعض جا تخییر. پس مقاصد کتاب با این مقدمه چار بحثه و برای این کتاب یه خاتمه است که بحث میکند از تعارض ادله. وقتی این روایت با روایت دیگه متعارض شد، ما کدوم طرف رو بگیریم؟ این بحث رو در پاورقی ذکر کردند که بردن داخل بحث سوم، جزء سوم که مباحث حجت. پس کتاب روی این حساب در پنج بخشه و با توجه به پاورقی در چهار بخشه. و قبل از شروع لابد است از این مقدمه که یبحث فیها، در اون مقدمه بحث می شود از بعضی از مباحث لغویه که لم یوسف البحث عنها فی العلوم الادبیه، در علم لغت و علوم ادبیه کاملا از اون بحث های لغوی بحث نشده، کاملا بحث نشده، اولم یبحث عنها یا اصلا از اونها بحث نشده. اما این پاورقی که در صفحه قبل بود اینجا می‌فرماید و این تقسیم یک تقسیم تازه از حدیث و یعنی تقسیم جدیدیه. تنبه له شیخون العظیم به این بحث متنبه، به این تقسیم متنبه شد شیخ بزرگ ما شیخ محمد حسین اصفهانی، مشهور به کمپانی قدس رو، که در سال 1161 وفات کردند. استاد بسیاری از علمای متأخر بود که شاگردانشون هم بسیارشون وفات کردند. افاده او فی دوره بحث الاخیره، این تقسیم را در آخرین دوره‌ای که درباره اصول بحث کردن درس خارج، این تقسیم رو خلاصه بهش رسیدند و بیان کردند. و این تقسیم صحیح است که جامع مسائل علم و اصول است و ضمناً اولا که در تقسیم اولا هر بایستی تقسیم جامع افراد باشه و مانع اغیار باشه. پس بنابراین یه خاصیت تقسیم، خاصیت هر تقسیم دیگه که صحیحه اینه که هر بابی و هر موضوعی هم داخل بحث خودش باشه، نه اینکه اونی که جزء مباحث الفاظ ببره جزء مباحث عقلیه و اونی که جزء مباحث عقلی است بیاد جزء مباحث الفاظ قرار بگیره. هر دو خاصیت تقسیم صحیح در این تقسیم هست. اولا میگه که تقسیمی است که جامع مسائل علم و اصول، پس تمام مباحث علم و اصول رو در بر دارد. و ضمن یدخل کل مسئله فی بابها، هر بحثی هم در باب خودشه، در باب خودش ذکر شده. مثلا بحث مشتق کان یعد ممن مقدمات، جزء بحث‌های مقدمات ذکر می‌شد سابقا در کتاب‌های دیگه، ولی یم بقی ان یعد من مباحث الالفاظ. فحال اون که این جزء مباحث مقدمات نیست، جزء مباحث الالفاظ است که آیا مشتق حقیقت است در من طلب بس یا امس از من طلب بس و من قضا. و مقدمه واجب و مسئله اجزا و نحوه اینها کانت تو عدم باعث الالفاظ، اینا جزء بحث الفاظ مثلا ذکر میشد. چون بحث واجب میشد، مقدمه واجب هم با اینکه بحث عقلی بود جزء باعث الفاظ ذکر میشد، و حال اینکه اینا از مباحث ملازمات عقلی هن. پس این تقسیم هم جامعه همه ابحاثه و هم این که هر بابی هر بحثی در جای خودش ذکر شده. حالا صحبت ما فعلا در مقدمه است. در مقدمه علم و اصول چند بحث داره. یکی معنای وضع چی؟ این که میگیم این لفظ در مباحث الفاظ، میگه نمیگیم آیا صیغه افعل دلالت میکند بر وجوب، معناش دلالت وضعیه دیگه، نه دلالت عقلی. وضع چیه؟ بعضیا خیال کردن که البته هست در تاریخ وضع که بعضیا گمان کردن دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه و یک مطالب به اصطلاح معنوسی به ذهن هم ذکر کردن، گفتن مثلا عصفور که برای گنجشک، این عصفور همون صداییش که از گنجش، از دهان گنجش در میاد در موقع خوندن، این بیشتر بر اون دلالت میکند. یا مثلا عرض کنم که سما چون با عالم بالاست، الف لام علش همون الفش فتحه داره. عرض کنم که اینجوریه، سماوات وقتی جمع میبندن به بالا جمع میبندن. و امثال اینها یک قرائنی و استقراباتی ذکر کردند برای این که مثلا ما میگن که هم فارسی هم همینجور، عربی هم همینجور، در توی او حرکت و ریزش خابیده شده. ایشون میگن اینا یه مسائلی انسی و ذهنی و دلائل نیست، یه چیزهاییست گفته میشه و الا اگر دلالت الفاظ ذاتی باشه بایستی تمام لغات یکی باشه، یعنی همون معنای ریزش اگر از آب در میاد، پس هم عرب باید بگه آب، هم بایستی انگلیسی بگه آب، هم بایستی فارس زبان بگه آب. و حالا اینکه ما میبینیم که کمان که مسائل و دلائل ذاتی اینجوریه، دلالت دود بر آتش همه میفهمند وقتی دود یه جایی بود که مثلا آتشی هست، یا اگر که صدایی از یه جا آمد اینجا یه لافظه هست، اینها یه دلائل است که اختصاص به انگلیسی و عربی و فارسی نداره. اگر دلائلی هم که وضعی هم که در الفاظ اینجوری بود، پس بایستی هر لفظی بر اون معناش دلالت ذاتی باشه و طبیعی و ذاتی و احتیاج به تعلیم و اینها نداشته باشه، و حالا که میبینیم اینطور نیست. بعد بحث این است که واضح کیه؟ من الواضح. بعضی میگن واضح هر لغتی یه فردی بوده، مثلا واضح زبان فارسی یه نفر خاصیه، واضح عربی عرب ابن قحطانه. ایشون میگن که نه، واضح شما ببینید بچه ها چجوری لفظ ها رو یاد میگیرن. یه بچه وقتی که میخواد کم کم صحبت بکنه، میخواد بگه آب، اینو دهنش رو باز میکنه و یک کمی میگردونه و یک صدایی از دهنش در میاد. وقتی میخواد بگه که مثلا دستم میسوزه، پام میسوزه و سوخته، باز دهنش رو باز میکنه و در حالی که گریه میکنه یک صدای دیگه از دهنش در میاد. میگن که در اول امر وقتی که مردم الفاظ رو برای معانی بلد نبودن، لفظش دهنشون رو باز کردند و یه صدای از اونا در آمده و اشاره کردن ضمناً به اون شیء مورد نظر، همون لفظ رو دیگران هم پسندیدن، کم کم برای زمین کلمه عرض چند بار که گفتند و پسندیدن بعضیا وضع شده. چه بسا ممکنه هم نپسندیدن، دیگری گفته اون رو پسندیدن، یکی برای زمین گفته فرض کنید ما، اون نپسندیدن، دومی گفته مثلا میان پسندیدن، سومی گفته عرض، اون پسندیدن. پس این همون برنامه‌ای که بچه ها در موقع صحبت کردن و زبونشون باز میشه درباره کلمات دارن، چون معتقدن که شروع یک لغت همین جور بوده، یعنی زبانی باز شده و صدایی بیرون آمده از دهان و بعضی پسندیدن اون لفظ وضع شده برای اون معنا. دهتشو یکی وضع کرده، یعنی نه اینکه وضع کرده، قهرن لفظ برای اون معنا تطبیق پیدا کرده، و دهتشو دیگری و صدتش هم دیگری و هشتتش هم دیگری، در نتیجه یه لغتی به وجود آمده. اون وقت اینا گاهی جدا شدن از هم دیگه. فرض کنید که یک قبیله بودن در 100 تا یا 500 تا از الفاظ با هم توافق داشتن، 5 تاشون وضع کرده، 10 تاشون وضع کرده، و توافق کردن. بعد اینا از هم جدا شدن، سر اون معانی جدید هر کسی لفظ خاصی برای خودش وضع کرده، در لفظ ما و ارز و مثلا خبز و اینا توافق داشتن. بعد موضوع آتش ندیده بودن، یکی که رفتی طرفی برای آتش یه لفظی وضع کرده، نار، اون یکی دیگه مثلا یه چیز دیگه گفته، نور مثلا گفته، یا مثلا شغال ندیده بودن، گربه ندیده بودن. وقتی که رفتن اهلی شدن یه قدی، دیدن یه حیوانی همین گربه این بود هست تو دست و پا. خب یه عده از اینا برای اون گربه، این فلسفه اشتراک لفظی هم شاید همینه، یه عده گفتن که هره، یه عده گفتن سنور، یه عده هم گفتن قط مثلا. پس بعضی از لغاتش مختلف شده. این معنی واضح اینه. ایشون میفرمایند این به عقیده ما دلیل وضعه، و الا اگر که، و از چیزهایی که به ذهن انسان این معنا رو قریب میکنه که سبک وضع اینجوری بوده، نه اینکه یه واضح خاصی بوده، اینه که اگر که یه واضح خاصی بوده، لوکان لبان، اون واضح خاص که فرهنگ عربی یا فارسی و لغت دیگر رو وضع کرده، اونو قهرن در مردم میشناختن و در کتاب ها ذکر کرده بودن، و چون ذکر نشده پس نظریه ما به ذهن میاد که هر لفظی رو بعضی و یا چند لفظی رو بعضی وضع کردن و به این سبک که بچه ها حرف زدن رو یاد میگیرن، امت ها هم وضع کردن الفاظ رو برای معانی به وجود آوردن. در این مقدمه بحث میشود تو پس ان امورین، از یه اموری که برای اون ارتباطی به وضع الفاظ و استعمال و دلالات است. و فیها اربع عشر مبحثن، 14 بحث دارد. 1. حقیقت وضع. بحث مقدمه است که در این مقدمه تو پس ان امور لها علاقه به وضع الالفاظ بحث می شود. در این مقدمه از اموری که برای اون امور ارتباطی به وضع الفاظ و استعمالات این الفاظه، که سبک این لفظ، استعمال لفظ برای معنا چجوریه و دلالت ها چجور دلالت می کند بر این معنا. و فیها 14 مبحثن، در این مقدمه 14 بحث. اولین بحث حقیقت وضع، که اصلا وضع چیه. لا شک ان دلالت الفاظ، شکی نیست اینکه دلالت الفاظ بر معانیش در هر لغتی که میخواید حساب کنید، این دلالت ذاتی نیست، مثل ذاتیت دلالت دود بر وجود آتش. دلالت دود بر وجود آتش ذاتیه، ذاتن دلالت میکنه، بعضی میگن طبیعیه، ولی این مسئله در الفاظ معانی اینجوری نیست. و این توهم ذالک بعضون، هر چند این مطلب را، یعنی ذاتی بودن دلالت الفاظ بر معانی، بعضی توهم کردن، ولی این توهمه. چرا؟ چون یه لازمه باطلی داره، و اون لازمه باطل، لازمه این گمان این است که انگشتر که جمعی البشر فی هذه الدلاله، تمام انسان ها در این دلالت لفظ بر این معنا باید شریک باشن، همه شریک، همه بشر، چه عرب چه فارس، بر این که چون ذاتیه، اگه باشه اینجوریه، دلالت ذاتیات بر معانیش اختصاصی به جمعی دونه بعضه نداره، دونه جمعه نداره. پس در اینجا هم همونجور بایستی تمام بشر در این دلالت لفظ بر این معنا شرکت داشته باشن، و با اینکه اینجوری نیست. معنی الفارسی مثلا، با اینکه کسی که فارسی زبانه نمیفهمد الفاظ عربیه را، نمیفهمد که تراب یعنی چی، نمیفهمد که نار یعنی چی، نور یعنی چی، و نه غیر عربیه را، حتی انگلیسی رو نمیفهمد، ترکی رو نمیفهمد، اون فارسی زبانه، بدون تعلم نمیفهمد. مندون تعلم، پس اینی که مندون تعلم نمیفهمد دلالت میکند بر اینکه پس ذاتی نیست. و همینطور عکس، یعنی عربی هم الفاظ فارسی رو بر معانیش بدون تعلم نمیفهمد. همین لغات همین جوریه و این مسئله واضحه. ولی اگر ما بگیم ذاتیه، بایستی همه این الفاظ رو، اولا اینکه نباید لغات متعدد باشه، یه لغت باید باشه، چون یک لفظ بر یک معنا ذاتن دلالت میکند، بر دو معنا که ذاتن دلالت نمیکند، پس یک لغت باید باشه و همه او را بدون تعلیم بفهمند. و چون اینجوری نیست پس ذاتی نیست. و علیه، حالا که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی نشد، پس نیست دلالت الفاظ بر معانی مگر به جعل و تخصیص. من واضح این الفاظ برای این معانی یه جعلی، قرار دادی، یه تخصیصی، اختصاص دادن این لفظ را برای این معنا، لفظ نار را برای این ماده، لفظ نور را برای این شی، لفظ صوت را برای این به اصطلاح شی، لفظ مثلا ید را برای این عضو انسان. علی حالین اختصاص دادند، جعل کردن، قرار داد کردن، پس نیست دلالت الفاظ بر معانی مگر با جعل و تخصیص، یعنی قرار داد شده، اختصاص داده شده این لفظ برای معنا، البته از طرف واضعی، من واضع تلک الالفاظ لمعانی، هر کس که واضع بوده او اختصاص داده این الفاظ برای معانی. ولذا چون اینجوری داخل میشه دلالت لفظی در دلالت وضعی، پس چون ما یه دلالت وضعی داریم و یه غیر وضعی، غیر وضعی هم که یا ذاتی و طبیعی، و پس اینها جزو طبیعی نیست، جزو ذاتی نیست، این الفاظ بر این معانی جزو وضعیه. اون تا وضعی همونجور که در کتاب منطق خوندید، یا وضعی لفظیه مثل الفاظ بر معانیش، یا وضعی غیر لفظیه مثل به اصطلاح عقود و نصب و این علائم راهنمایی و امثال اینها که وضعی غیر لفظیه. پس اینجا الفاظ وضعی لفظیه. حالا من الواضح، حالا که بنا شد که الفاظ بر این معانی دلالتش دلالت وضعی باشه و عرض کنم که ذاتی نباشه، حالا کی وضع کرده این الفاظ برای این معانی؟ ولیکن من ذالک الواضع الاول، کیست این واضع اول؟ فی کل لغت من اللغات، در هر لغتی از لغات رو که حساب کنیم واضع اول که قیل ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا. بعضی ها گفتن که واضع حتما بایستی یه آدم باشه، یه نفر باشه، نشسته باشه، هزار لفظ، ده هزار لفظ برای ده هزار معنا وضع کرده باشه، وقتی یتبعه جماعت من البشر فی التفاهم بتلک اللغه، یه دم تبعیت کرده باشن او را در تفاهم در اون لغت، از او پیروی کرده باشن، یه نفر دیگه هم واضح باشه، ده هزار لغت رو برای ده هزار معنا وضع کرده باشه، در قبیله دیگه، در شهر دیگه، و یه عده دیگه هم از اون تبعیت کرده باشن. این یک نظریه است. ولی قیله، ولی بعضی گفتن و هو الاغرب الى الصواب، که نظر ما هم همین قول قیله اینه که ان طبیعت البشریه، طبیعت بشر حسب قوهی که موده است من الله تعالی، اون قوه در نهاد انسان، به نهاد او، در نهاد او گذاشته شده و ودیه و امانت در او گذاشته شده، طبیعت بشر تقتضی افادت مقاصد الانسان بالالفاظ، طبیعتاً مقتضی است این طبیعت که مقاصد خودش رو انسان با لفظ بفهمونه، با لفظ میفهمونه. اوائلم گنگلاسی نمیدونه که چی بگه، یه چیزی، یه صدایی از ذهنش در میره، فیختره و من اند نفسی، لفظم مخصوصاً اند ارادت منم مخصوص، وقتی میخواد بگه تشنمه، یک صدایی از ذهنش در میاره که اون صدا رو میخواد بفهمونه تشنگی خودش رو، اخترام میکند. از پیش خودش یه لفظ مخصوصی وقتی میخواد اراده کند یه معنای مخصوصی. کما این مسئله خیلی قشنگ در بچه ها مشاهده میشه، کما هوال مشاهده من از سبیان انده اول امرهیم، بچه ها در موقع اول امرشون همینجوری هن. برای اینکه بفهمونن پاشون درد میکنه یا سرش درد میکنه یا یه چیزی میخواد یا تشنه، علایان یه صدایی از خودش در میاره. فیتفاهم و معل آخرین، تفاهم میکنه با دیگران، اون دیگرانی که با او ارتباط دارن، البته اهل هر قبیله با قبیله هم قبیله خودش تفاهم میکنه، او دیگه با قبیله دیگه تفاهم نمیکنه، با همون قوم خیشاش، با همون برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش، پسر عموش، همونایی که در همون قبیله زندگی میکنن تفاهم میکند، اون با اونایی که یتصلون به تفاهم میکنه، یعنی میفهمونه که من منظورم از این صدایی که الان گفتم مثلا تشنه تشنه، البته اولم خوب اینجوری نمیگه فصیح تشنه، یه جمله شبیه این میگه و میفهمونه که منظور من احتیاج به آبه. خب جا میفته دو سه بار میگه، بعضی اوقات هم نمیپسندن، میگن نه این مثلا یه لفظ دیگه میگن، میگن اینجوری بگو، چه بسا که نمیپسندن، دیگری میگه اونو میپسندن، اون وقت دیگران هم این همین. و آخرون که ذالک یختره اونم این این درنفسیم الفاظن لمقاصده هم، دیگران هم اونم که لال نیستن، یه معانی هم تو ذهن اونا میاد، یه الفاظی اونا اختراع میکنن برای اون معانی از پیش خودشون برای مقاصدشون. و تتعلف علا مرور زمان من مجموع ذالک طایفه صغیره من الالفاظ، اون وقت از مجموع این کار به اصطلاح با مرور زمان وقتی یه چند سالی که میگذره از مجموع این کارهایی که اینها معانی رو با الفاظ خاصی ایجاد میکنن، اختراع میکنن، دیگران هم همین کار میکنن، سومی هم همین کار میکنه و بعد بعضی الفاظ رو میپسندن، از مجموع اینا یه مقدار کمی از الفاظ به وجود میاد، حتی تکون لغتون خاصه، قهرن یه لغت خاصه تکوین پیدا میکنه. وقت البته وقتی لغت خاصی تکوین پیدا کرد قواعد داره، ماضیشو یه جور میگن، اگه فعل مضارعشو یه جور میگن، امرشو یه جور میگن، نهیشو یه جور میگن، یه قواعد خاصی داره. یا مثلا اگر که در حالت فاعل یه جور بیان میکنن، مفعول یه جور بیان میکنن، که یتفاهم با قوم من البشر، یه قواعد خاصی داره که با اون لغت و با اون قواعد یک عده از مردم حرفاشون رو با هم دیگه بیان میکنن. و این لغت قد تتشعب بین اقوام متباعده و تتطور عند کل قوم به ما یحدث فیها من التغییر و زیاده. این لغت اول ممکنه هزار لغته، ده هزار لغته، ولی گاهی وقتی این اقوام رفتن دو مثلا یه ازدواجی کردن با یه قبیله دیگه یا کوچ کردن رفتن جای دیگه، بعضی آمدن اینجا، قهرن شعبه شعبه پیدا میکنه، یه هزار نفر میان اینجا، هزار نفر هم از اینجا میرن، یا صد نفر از اینجا میرن، صد نفر هم به این قبیله اضافه میشه، یه لغات جدیدی میاد و یه لغات جدیدی از اینجا میره و شعبه پیدا میکنه، در هزار تاش مشترکن، بعد میبینی وقتی جدا شدن از هم دیگه در صد تا، در دویست تاش از هم لغات معناشون، الفاظشون برای معانشون جدا میشه. وقت اینه که اختلاف پیدا میشه در هره گربه، یکی میگه هره، یکی میگه مثلا عرض کنم که قط، یکی میگه هیتل و امثال اینا، شعبه پیدا میکنه در اقوام متباعد و تطور پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، عند کل قوم، در هر قوم به ما یحدث فیها من تغییر و زیاده، یعنی تکامل و تطور لغات، یعنی تکامل لغات به اینه که بعضی لغات رو، بعضی معانی رو اول ندونستن، بعد اضافه میشه، خب لفظ جدیدی اضافه میشه، یا نمیپسندن لفظش رو عوض میکنن، اینجوری تغییر میدن، و این تکامل لغاته. حتی قد تنبثق منها لغات اخرى، گاهی از یک لغت شکافته میشه لغتهای دیگهی که فیصبح لکل جماعت لغت همون خاصه، قهرن میگردد برای هر جمعی لغت مخصوص خودشون. وقت بعد میبینید در لفظ عربی
در لغات مشترکش خیلی کمتر است از لغات اختصاصیش، در عین اینکه قواعدش چه بسا یه جوره، اما لغات اختصاصی زیاد داره. و علیه تکون و حقیقت الوضع، و علیه، نه اینجور بخونید، و علیه، و روی این مبنا که وضع خاصی نیست بلکه این وضع به وسیله خود مردم انجام میگیره، روی این معنا میباشد حقیقت وضع. چیه وضع؟ جعل فرد خاص نیست، جعل لفظ است به ازاء معنا و تخصیصی به معنای وضع، جعل اللفظ به ازاء معناست، از وضع خاص هم نیست، لفظ در مقابل معنا قرار بگیره، اختصاص پیدا بکند به اون معنا. وضع هم لازم نیست یه نفر باشه، ولو اینکه ده ها و صدها نفر وضع بکنن، همین اندازی که قرارداد شد بین این لفظ و معنا، ولو قرارداد قبول که گفتند و دیگران هم پذیرفتن، این میشه وضع. خب پس دو تا نظریه شد، نظریه دوم رو ایشان پسندیدن، یک دلیلی هم ذکر میکنن برای نظریه دوم. و مما یدل علی اختیار قول ثانی دروازه، اینه از چیزی که دلالت میکند که نظریه ما دروازه درسته، اینه لو کان الواضح شخصا واحدا، اگر که واضح شخص خاصی باشه، که مثلا میگن یعروب ابن قطان، این یه دلیلی لازم داره، لنقل ذلک فی تاریخ لغات، نقل میشد این واضح واحد در تاریخ لغات، و اگرم نقل میشد والعرف عند کل لغت واضحا، معرفی میشد در هر لغتی واضحش. و حال اون که در ما برای واضح لغت فارسی هیچ کسی نمیشناسیم، برای لغت ترکی هیچ کسی نمیشناسیم، اون یعروب ابن قحطان هم داستانش افسانه است، خلاصه عرف کل لغت این واضح ها، هر لغتی واضحش میشناخ عرفه بخونید. علایه حالین چون که همچی چیزی نیست از باب لوکان لبان، حالا که میبینیم وجود ندارد، پس دلیل میست بر این که عدم الدلیل دلیل علال عدم، عدم الوجود یدل علال عدم، معلوم شد که همچی چیزی وجود نداشته است.